ساعت 22 به وقت تهران، شنونده مجله شامگاهی رادیو ببخشید مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 5 آبان سال 1397 خورشیدی برابر با 27 اکتبر سال 2018 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع با همراهی همکارانم به آگاهیتان می‌رسانیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. تیراندازی در کنیسه‌ای در شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا آمریکا دست کم 4 کشته و 12 مجروح بر جای گذاشت. برخی رسانه‌های محلی تعداد کشته‌های این حمله را 8 نفر اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مزنون اصلی این حادثه یک مرد 46 ساله سفیدپوست است که خود را تسلیم نیروهای پلیس کرده است. به گفته مقامات پلیس، این مرد وارد کنیسه شده و فریاد زده که همه یهودی‌ها باید بمیرند. گفته شده که 3 نفر از نیروهای پلیس نیز هدف گلوله او قرار گرفته و جزو مجروحان این حادثه هستند. به گفته مدیر عامل اتحادیه یهودی‌های پیتسبورگ، لحظه تیراندازی حدود 60 تا 100 نفر در این کنیسه حضور داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صفحه توییتر خود اعلام کرد که رویدادهای شهر پیتسبورگ را زیر نظر دارد. نشست 4 جانبه سوریه که به میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شرکت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه آغاز شده بود، شامگاه شنبه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری آناتولی، در بیانیه پایانی این نشست ضمن مخالفت با استفاده از سلاح‌های شیمیایی از طرف‌های حاضر در سوریه خواسته شده تا مفاد توافقنامه مربوط را رعایت کنند. در این بیانیه بر تداوم مبارزه با تروریسم، بر اهمیت آتش‌بس پایدار تأکید شده و همچنین کشورهای شرکت کننده برای ایجاد یک راه حل سیاسی به منظور تأمین شروط لازم جهت برقراری صلح و ثبات در سوریه متعهد به همکاری شدند. تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه زیر نظر سازمان ملل و زمین سازی برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در سوریه از دیگر بندهای نشست پایانی سران 4 کشور ترکیه، آلمان، فرانسه و روسیه در استانبول است. رهبران آلمان و فرانسه روز شنبه خواستار یک موضع هماهنگ اروپایی برای محدود کردن فروش اسلحه به عربستان پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امانوئل مکرون و آنگلا مرکل در حاشیه نشست 4 جانبه سوریه در استانبول ترکیه در این باره توافق کردند که اقدامات بعدی خود را در این زمینه در سطح اروپا هماهنگ‌تر کنند. موافقت رئیس جمهوری فرانسه در خصوص محدود کردن فروش سلاح به عربستان در حالی است که روز جمعه امانوئل مکرون در اظهاراتی اقدام آلمان در توقف فروش سلاح به عربستان را به بهانه قتل جمال خاشقجی به نوعی عوام‌فریبانه توصیف کرده بود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در روزهای اخیر چندین بار پیشنهاد توقف فروش سلاح به عربستان سعودی تا روشن شدن ابعاد پرونده خاشقجی را تکرار کرده است. به گفته معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری شهر ری، گودبرداری غیر اصولی و ریزش دیوار در حال ساخت یک درمانگاه خیریه بر سر کارگران که روز شنبه در کهریزک رخ داد، 5 کشته و 1 مصدوم بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ناصر موسوی در این باره گفت این حادثه زمانی رخ داد که کارگران در گود 8 متری درمانگاه خیریه الهام کهریزک در حال کار بودند که کارگران زیر آوار ماندند. به گفته این مقام مسئول، کار گود برداری زمین درمانگاه خیریه کهریزک به اتمام رسیده بود که این حادثه هنگام فعالیت مترو رخ داده است.
ممنون از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان مشروع خبرهای امشب قرار داد. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. شرکت فیسبوک روز جمعه اعلام کرد شماری از حسابهای کاربری را در ایران حذف کرده است. نگاهی داریم به این موضوع. سام رجبی، یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست، از اتهام جاسوسی تبرئه شد. گفتگویی داریم با محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع وی.
خوشبختانه با تحقیقاتی که صورت گرفته بود و در روزی که من هم در خدمت ایشون بودم در بازپرسی و حدود 4 ساعت تحقیقات ایشون انجام گرفت، نهایتاً در پایان اون روز آقای بازپرس قراری صادر کرد که به موجب این قرار اتهام جاسوسی و اتهام مشارکت در جاسوسی در مورد ایشون قرار منع پیگیری صادر شده.
ممانعت از برگزاری مراسم اولین سال مرگ علی اشرف درویشیان. گزارش و گفتگویی داریم با خواهر وی.
اینها معمولا از تجمع انسان‌هایی که اهل فرهنگ هستن ترس دارن. فکر می‌کنم امسال به خاطر همون اجازه ندادن که مراسم اجرا بشه و دور هم جمع بشن یا به قول معروف سوریزی خوانده بشه، شعری خوانده بشه، حرفی زده بشه. رژیم وحشت داره.
و نشست رأی اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی در مجلس را بررسی می‌کنیم. شرکت فیسبوک روز جمعه اعلام کرد شماری از حساب‌های کاربری را در ایران که بیش از 1 میلیون دنبال کننده آمریکایی و بریتانیایی داشت حذف کرده است. حدود 2 ماه قبل هم فیسبوک و توییتر صدها حساب مرتبط با دستگاه‌های تبلیغاتی ایران را مسدود کرده بودند. اگرچه بسیاری از این حساب‌های کاربری و صفحات در فیسبوک تنها چند ماه قبل راه افتادند، اما به نسبت حساب‌های کاربری که تابستان مسدود شدند، مخاطبان بیشتری جذب کرده بودند. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
فیسبوک میگوید دست کم 82 حساب کاربری، گروه و صفحه را در فیسبوک و اینستاگرام در ایران حذف کرده است. صفحاتی که بیش از 1 میلیون آمریکایی و بریتانیایی دنبال می‌کردند و به گفته رئیس سیاست‌های امنیت سایبری فیسبوک، گردانندگانشان خود را شهروندان آمریکا و بریتانیا جا زده بودند. فیسبوک دلیل حذف این صفحات و گروه‌ها را مقابله با دروغ پراکنی و انتشار اخبار جعلی عنوان کرده است. شبکه‌های اجتماعی در هفته‌های اخیر در تلاشند اقدامات برخی کاربران در داخل و خارج ایالات متحده را که با هدف برهم زدن انتخابات آمریکا کارزارهایی با اخبار دروغین راه انداختند خنثا کنند. خبرگزاری رویترز می‌گوید این حساب‌های کاربری جعلی در فیسبوک که مبدأ آنها ایران بوده است، خود را با علایق و ارتباطات لیبرال‌های آمریکا، حزب مخالف جمهوری‌خواهان معرفی می‌کردند. همچنین گفته می‌شود کاربران این صفحات حملات سیاسی شدیدی در پوشش مسائل مرتبط با روابط نژادی، مخالفت با دونالد ترامپ و مهاجرت داشتند. رئیس سیاست‌های امنیت سایبری فیسبوک اعلام کرده حساب‌های کاربری که فیسبوک آنها را از بین برده در مجموع بیش از 1 میلیون نفر مخاطب داشتند. موضوعی که محمد حسینی، کارشناس اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات، مقیم بریتانیا، آن را سیاسی کاری می‌داند.
حرکتی که فیسبوک انجام داره میده و 82 صفحه رو بسته، حرکت بیشتر سیاسی به نظر میاد، به این دلیل که توی خود گزارش هم اشاره کرده که فقط هولوش $100 این صفحه ها در کل بابت تبلیغات پستاشون استفاده کردن. و قبلا ما اینو دیدیم از طریق کمپانی های بزرگ مثل گوگل و فیسبوک و حتی توییتر که بیشتر جهت تبلیغات سیاسی از این کار استفاده میکنن. به نظر من با سیاست‌های دولت آمریکا سری جدیدی از تحریم‌ها هم داره شروع میشه و خیلی از کمپانی‌ها سعی فناوری سعی می‌کنن خودشون رو تا حد زیادی همراه نشون بدن و حتی بیشتر از اون چیزایی که دولت آمریکا ازشون خواسته تلاش کردن نشون بدن که در یک صفحه هستن، دارن تلاش می‌کنن که نشون بدن که پیروی می‌کنن از این تحریم‌ها.
هفته گذشته 4 مرکز اطلاعاتی ایالات متحده در بیانیه مشترکی اعلام کردند ایران، روسیه و چین از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به گفته آنها به دنبال ایجاد تفرقه در آمریکا و انتشار اطلاعات نادرست در مورد نامزدهای انتخابات میاندوره‌ای کنگره هستند. ایران این اتهامات را رد کرده است، اما 2 ماه پس از واکنش ایران به مسدود شدن حساب‌های کاربری ایرانی‌ها در توییتر و فیسبوک از سوی آمریکا، حالا دوباره فیسبوک می‌گوید اگرچه مبدأ این حساب‌ها ایران است، اما مشخص نیست آیا با حکومت جمهوری اسلامی در ارتباط هستند یا خیر. مهسا علی مردانی، کارشناس اینترنت در لندن، می‌گوید فیسبوک در مورد این عملکرد شفاف نبوده است.
هفته پیش توییتر یه سری داده‌هاشو منتشر کرد، پروپاگاندای دولت ایران رو شبکه خودشون. بعد از این که من دیدم زیاد واضح نبود که چه روشایی استفاده کرده بودن که کاربرا رو پیدا کنن و شناسایی کنن. برای موضوع فیسبوک که مثل توییتر اینقدر شفاف نبود، داده‌هاشون رو هنوز منتشر نکردن، توضیح ندادن که دقیقاً شناساییشون چه روشی پیدا کرده بود. داستانای همه این شبکه‌های اجتماعی که تو آمریکاست معلومه که این پژوهششون دروش با یه ریپورتی که فایر آی منتشر کرده، بعد اینا از اون استفاده کردن که برن دنبال این کاربران. خود فایر آی که این پژوهش رو منتشر کرده بود، معلوم شده که یه رابطه‌ای با دولت آمریکا و CIA داره، چون الان داریم نزدیک انتخابات آمریکا میشیم برای کنگره و برای سنا. این موضوع خیلی داغه که نشون بدن که بعد از موضوعای 2016 این شبکه ها دارن یه کاری انجام میدن. ولی از یه لحاظ دیگه که کاربران این شبکه ها تو عربی یا تو فارسی پروپاگاندای دولت های دیگه هم خیلی زیاده. مثلا دولت سعودی که هفته پیش هم نیویورک تایمز راجبش منتشر کرده بود که چجوری دولت سعودی داره پول و ریسورس میذاره، شاید قوی تر باشن از ایران، ولی این شبکه ها نرفتن دنبال اون کاربران که مثلا شاید پشتشون دولت سعودی باشه. همون موقع که توییتر بحث این کاربران ها، آقای ظریف گفت چجوری دارین کاربران ایران رو برمیدارین، ولی مجاهدین خلق هم کاربران شبیه این هست، ولی شما نمیدین اینا رو ببندین.
دفتر مدیر اطلاعات ملی وزارت دادگستری، دفتر تحقیقات فدرال یا FBI و وزارت امنیت میهن آمریکا گفتند ایران، روسیه و چین از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به دنبال ایجاد تفرقه، انتشار اطلاعات نادرست در مورد نامزدهای انتخابات و همچنین تولید محتوا در این زمینه برای رسانه‌های انگلیسی زبان هستند. انتخابات میاندوره کنگره آمریکا 6 ماه نوامبر 15 آبان ماه برگزار می‌شود.
گزارشی بود از آزاده اسدی. اما سام رجبی، یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست، از اتهام جاسوسی تبرئه شد. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع او، میگوید موکلش در حال حاضر با اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مواجه است. 8 فعال محیط زیست به نامهای سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز از زمستان گذشته در بازداشت به سر می‌برند و 4 تن از آنان به افساد فلعرض متهم شدند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی، ابتدا از او درباره آخرین وضعیت موکلش پرسید است.
بله، برای خانواده‌شون و برای من به عنوان وکیل ایشون بسیار اهمیت داشت که مسئله اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی برطرف بشه. خوشبختانه با تحقیقاتی که صورت گرفته بود و در روزی که من هم در خدمت ایشون بودم در بازپرسی و حدود 4 ساعت تحقیقات ازشون انجام گرفت، نهایتاً در پایان اون روز آقای بازپرس قراری صادر کرده که به موجب این قرار اتهام جاسوسی و اتهام مشارکت در جاسوسی در مورد ایشون قرار من پیگر صادر شده و این قرار مورد تایید قرار گرفته. اما باقی مانده اتهامی که در مورد آقای سام رجبی هنوز وجود داره 2 هست. یکی اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و دیگری ارتباط با کشور متخاصم بیگانه یعنی آمریکا، که البته من اطمینان دارم که حداقل این دومی قطعا درست نیست با توجه به تحقیقاتی که وجود داره و مسائلی که هست، و راجع به اجتماع تبانی هم باید انشاءالله دادگاه توضیح بشه.
جناب آقاسی، شما از مصادیقی که برای این 2 اتهام در پرونده سام رجبی مطرح هست خبر دارید؟
خبر دارم، ولی ما مکلفیم در مورد محتویات پرونده تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده اونها را افشا نکنیم. بله، مطالبی هست که به استناد اونها دادسرا و در واقع بازپرس این اتهام رو در نظر گرفته، اما قابل دفاع هست خوشبختانه. به اعتقاد من میتونیم دفاع بکنیم.
جناب آقاسی، در نهایت وکالت شما در پرونده سام رجبی پذیرفته شد، اما در مورد 2 نفر دیگه که شما درخواست وکالت داده بودین مثل این که پذیرفته نشد، همینطوره؟
درسته. از ابتدا خوشبختانه وکالت من آقای بازپرس در مورد سام رجبی پذیرفت. حتی در روز تحقیقات از ایشون من حضور داشتم، تونستم دفاع بکنم و در پایان جلسه هم در مورد آخرین دفاع مطالبی رو که من عرض کردم در پرونده منعکس شد و خوشبختانه منجر به این شد که بازفورس تصمیم بگیره مسئله جاسوسی رو مرتفع بکنه. اما در مورد آقای طاهر قدیریان وکالت من نپذیرفت. من ازشون وکالت دارم و تصمیم دارم که اگر خانواده‌شون همچنان در این زمینه خواهان باشن در دادگاه اعلام وکالت بکنم، چون نپذیرفتن وکالتنامه من به سند تفسیری ماده 48 قانون آیندادش کیفری هست. یکی دیگه
چه، یعنی در مرحله بازپرسی شما نمیتونین وکالتش رو بر عهده داشته باشین، درسته؟
دقیقاً همینطور است، بله. و یکی دیگه از این فعالین محیط زیست هم خانواده‌اش قبلا به من مراجعه کرده بودن، اما با توجه به اینکه برایشون وکیل تسخیر انتخاب شده ظاهراً سر منصرف هستن.
بله، ظاهراً اون چهار نفری که در پروندهشون اتهام افساد فعل ارز مطرح شده وکیل تسخیری براشون تعیین شده، همینطوره؟
بله درسته، فقط چهار نفر هستن و اون سه نفر دیگه هم اتهاماتی دارن که نه افساد فعل ارز هست نه مثل سامی رجبی که میتونم عنوان بکنم و یا دقیقا تایید کنم که اتهامشون همون اتهامی هستش که به سامی رجبی وارد شده.
جناب آقاسی، دادستان تهران چند روز پیش اعلام کرد که مراحل تحقیقات این پرونده به پایان رسیده و به زودی پرونده به دادگاه ارسال میشه. این موضوع اتفاق افتاد، یعنی تعیین شعبه شده یا به دادگاه ارسال شده؟
کیفرخواست صادر شده و پرونده برای ارسال به دادگاه نزد دادستان تهران ارسال شده که از اونجا به دادگاه فرستاده خواهد شد. بنابراین هنوز به دادگاه انقلاب نرسیدید.
و درباره پرونده هفت نفر دیگر، هفت متهم دیگر این پرونده، شما اطلاعات دیگری دارید که چه اتهامهایی، حالا بجز اون چهار نفری که اتهامشون افساد فعل ارز هست، چه اتهامات دیگری در پرونده مطرح شده و وضعیت به چه صورته؟
بله، اشاره من به همین سه نفر دیگه بود که افساد فعل ارز ندارن ولی قرار من پیگرد هم برای اونها صادر نشده. چون من وکالت اونها رو برعهده ندارم، اجازه بفرمایید که در مورد اونها یا خودشون یا وکلایی که خواهند داشت صحبت بکنن.
جناب آقاسی، امیدی هست با ارسال پرونده به دادگاه برای این افراد قرار وثیقه تعیین بشه و از بازداشت موقت آزاد بشن تا زمانی که حکم براشون صادر بشه یا خیر؟
قانونن باید برای غیر از اون چهار نفر که افساد فعل ارز اتهام دارن قرار تبدیل وثیقه صادر بشه و اجازه آزادی به اونها داده بشه، اما معمولا در دادگاه انقلاب سختگیری هایی هست که نمیتونیم 100% امیدوار باشیم که به این نتیجه نائل بشیم.
گفتگویی بود با محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی، یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست. اما به مناسبت اولین سال مرگ علی اشرف درویشیان، نویسنده پیشکسوت ادبیات داستانی ایران، قرار بود بعد از ظهر جمعه مراسمی با حضور مردم بر مزار او در گورستان بهشت سکینه کرج برگزار شود، ولی وزارت اطلاعات این مراسم عمومی را ممنوع و اعلام کرد که فقط خانواده و فامیل نزدیک می توانند ساعت 10 تا 11 صبح جمعه بر مزار درویشیان فاتحه بخوانند. شهرام میریان گزارش می دهد.
علی اشرف درویشیان، یکی از نویسندگان پرکار ادبیات داستانی ایران، در 4 آبان ماه سال گذشته به علت نارسایی ریوی در 76 سالگی درگذشت. این نویسنده پیشکسوت که آثارش برگرفته از زندگی مردمان فقیر و فرودست جامعه است، 28 عنوان کتاب داستان و شمار قابل توجهی کار پژوهشی در حوزه ادبیات عامه از جمله فرهنگ 19 جلدی افسانه‌های مردم ایران و مجموعه 10 جلدی دیگری با نام داستان‌های محبوب من از خود بر جا گذاشته. برای گرامی داشت یاد و خاطره علی اشرف درویشیان در اولین سال مرگش، خانواده او با انتشار اطلاعیه خبر از برگزاری مراسمی بر مزار این هنرمند در گورستان بهشت سکینه کرج داده بود، ولی بر پایه بیانیه کانون نویسندگان ایران، ماموران وزارت اطلاعات در تماس تلفنی با شهناز دارابیان، همسر علی اشرف درویشیان، از او خواسته بودند که از برگزاری این مراسم یاد بود چشم پوشی کند. به گفته مطلعان، بهانه وزارت اطلاعات برای برهم زدن این مراسم سوء استفاده ضد انقلاب از مراسم بوده. این وزارت همچنین تاکید کرده بود فقط خانواده و فامیل نزدیک می توانند ساعت 10 تا 11 صبح جمعه بر سر مزار درویشیان رفته و فاتحه بخوانند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت علی اشرف درویشیان را محکوم کرد. خواهر این نویسنده میترا درویشیان هم که ساکن آلمان است در گفتگو با رادیو فردا درباره علت ممانعت از این مراسم اینطور گفته:
اینها معمولا از تجمع انسانهایی که اهل فرهنگ هستن ترس دارن. فکر میکنم امسال هم به خاطر همون اجازه ندادن که مراسم اجرا بشه و دور هم جمع بشن یا قول معروف سرودی خوانده بشه، شعری خوانده بشه، حرفی زده بشه. رژیم وحشت داره. رژیم فکر میکنه که ضد انقلاب از این موضوع سوء استفاده میکنه. انسانهایی که داداشو دوست دارن ضد انسانیت نیستن. اینها حتی از کسی که نیست هم ترس دارن، حتی از اسم هم ترس دارن از اینکه نامش برده بشه. پارسال خیلی جمعیت جمع شده بود در ایران، همینطوری که من تو فیلم ها و تو عکس ها دیدم، چون متاسفانه من راه دور هستم. خیلی جمعیت بود و این برای رژیم وحشت آوره، یعنی نمیتونه باور کنه همچی چیزی و من فکر نکنم بگذاره هیچ گونه مراسمی اجرا بشه.
خانم میترا درویشیان، یک سال از مرگ برادر شما علی اشرف درویشیان نویسنده سرشناس گذشته. تا یه مدت آیا اثری از او و یا کتابی از او اجازه یافته که چاپ بشه در ایران؟
فعلا که نه، من نه چیزی شنیدم نه چیزی دیدم، ولی حتما چاپ خواهد شد. حالا اگر تو ایران چاپ نشه حتما خارج از کشور چاپ خواهد شد.
علاوه بر جلوگیری از مراسم اولین سال مرگ علی اشرف درویشیان، نویسنده پیشکسوت در روز جمعه در آذر ماه سال پیش هم کانون نویسندگان ایران در تجلیل از این هنرمند در حال برنامه‌ریزی مراسمی بود که ماموران وزارت اطلاعات از برگزاری این برنامه جلوگیری کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید آن که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
آقای روحانی می‌فرمایند در کشور ایران آب، برق، گاز و بهداشت از تمام کشورها ارزان‌تر است. آقای روحانی شاید فراموش کردند که 40% از مردم ایران با حقوق زیر 200 دلار زندگی می‌کنند و 40% دیگر زیر 100 دلار. یعنی مردم ایران در واقع با معجزه زنده‌اند. با اطمینان کامل عرض می‌کنم که مردم ایران اگر دولتی و حکومتی مثل شما که حداقل در 40 سال گذشته 1 تریلیون دلار پول این مردم رو خرج بیهوده جنگ با کشورهای خاورمیانه نکرده بودند، حداقل در حال حاضر مردم ایران از تمام کشورهای خاورمیانه بهتر زندگی می‌کردند.
این هموطن محترم زنگ زدند و ایرانیان خارج از کشور گلگی داشتن که چرا نمیان به مردم کمک بکنن و میخوان این دولت رو براندازن و خلاف ایرانیان کار میکنن. من خیلی حرفا داشتم برای این آقا بزنم، یعنی میشد روزها و ماها و سالها برای این آقا توضیح داد، ولی شاید کافی نباشه. من فقط ایشون رو ارجاع میدم به نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی این نظام صحبت کرد. حداقل صحبت‌های این نماینده مجلس رو گوش کنن. دیگه حداقل کاری که میتونن بکنن. ما هم چیزی نمیگیم اصلا. ما همجوری تو سری خور میمونیم و میسازیم. امیدوارم این هموطن عزیز گوش شنوا داشته باشن و چشمایی باز.
هیچ شکی نیست که آقای خاشقجی مسلمان واقعی و مذهبی شریف بوده. نباید گفت او را به قتل رساندند، باید گفت او را به شهادت رساندند. تنها گیرش آوردند، ریختند روش، شهیدش کردند، قیمه قیمش کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جلسه رأی اعتماد به 4 وزیر پیشنهادی تیم اقتصادی دولت حسن روحانی از ظهر امروز برگزار شد و هر 4 نفر پیشنهاد رأی لازم برای وزارت را کسب کردند. در جلسه های امروز مجلس به ترتیب صلاحیت فرهاد دژپسند وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعت‌مداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد اسلامی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی و رضا رحمانی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بررسی شد. فرنوش امیرشاهی خبرنگار سیاسی که جلسه امروز مجلس را پیگیری کرده الان اینجا در استودیو همراه ماست. خانم امیرشاهی، نتیجه آرا به چه صورت بود و آخرین اخبار رو در این زمینه اگه لطف کنید بگید؟
همونطور که شما هم اشاره کردید و همونطور که پیش بینی میشد، هر چهار وزیر پیشنهادی رأی لازم رو کسب کردن. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی کمترین رأی رو آورد، 151 رأی. نماینده های فراکسیون امید از صبح اعلام کرده بودن که به او رأی نخواهند داد، به دلیل اینکه میگفتن سابقه کاری او که بیشتر در وزارت دفاع بوده خیلی ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی نداشته. همینطور محمد شریعت مداری که از وزارت صنعت تجارت به وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی رفت هم 196 رأی آورد. فراکسیون ولایی مجلس از صبح اعلام کرده بود که به او رأی نخواهد داد. مخالفان او هم در مجلس امروز اعلام کرده بودند که اگر این وزیر بود که در وزارت صنعت میتونست کاری رو پیش ببره، در آستانه استیضاح قرار نمی گرفت و جابجایی اون به وزارت تعاون و کار مشکل رو حل نمی‌کنه. با این حال او هم رأی آورد. همینطور فرهاد دژپسند 200 رأی برای وزارت اقتصاد کسب کرد. و نکته جالب در مورد رضا رحمانی هست که صحبت‌های زیادی در مورد اون شده بود. او 203 رأی کسب کرده، بالاترین رأی در بین این چهار گزینه پیشنهادی آورده، به ویژه اینکه مطرح شده بود که او گرایش‌های اصولگرایانه داره، همطور این که قائم مقام هر دو وزیر سابق و اسبق وزارت صنعت بوده و مسئول بوده در قبال اتفاقاتی که در این وزارت خانه در مورد فسادهایی که رخ داده بود، واردات خودرو و مسائل از این دست داشته. با این حال اون بیشترین رأی رو کسب کرد.
حسن روحانی در دفاع از وزراش چی گفت؟
آقای روحانی جلسه رأی اعتماد رو آغاز کرد امروز ظهر. بیشتر اومده بود که یک گزارشی بده از وضعیت اقتصادی ایران با توجه به اینکه تحریم‌های جدید در پیش رو هستش و ایران با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبانه. به نظر میاد میخواد یک فضای آرامشی ایجاد کنه، به دلیل اینکه وعده داد که ایران در هیچ زمانی به گفته او به اندازه امروز ذخیره انرژی، کالاهای اساسی و ذخایر اسکناس نداشته. گفت که ما هیچ مشکل لاینحلی نداریم، از تحریم‌ها عبور می‌کنیم. در یک بخش از صحبت‌هاش گفت ما ابر تورم نداریم و هر کی همچین حرفی می‌زنه دروغ میگه. البته این موضوع بعداً در مجلس محل بحث شد. یکی از نمایندگان مخالف وزیر اقتصاد در صحبت‌هاش چنین گفت که
امروز بحث این است که این برنامه ها که داده می شود عملیاتیست یا نه؟ چرا به مردم وعده بدهیم؟ همین 6 ماه بعد، 4 ماه بعد خودمون سوال می کنیم می گیم آقا استیضاح سوال این عملیاتی نشده است. و وقتی که برنامه عملیاتی نیست، نظریه پردازی غیر از این انتظار نمی رود.
وزیر اقتصاد آقای دژپسند در جواب گفت که او در برنامه‌هاش نگفته که ابر تورم داریم، گفته که من برنامه دادم که چطور میشه جلوی موضوع رو گرفت و می‌خوایم باهاش مبارزه کنیم. به هر حال این موضوع محل مناقشه بود. آقای روحانی در یک بخش دیگه از صحبت‌هاش به رسانه‌های به گفته او بیگانه اشاره کرد که گفت اونها میگن ما خیلی مشکل داریم، در حالی که و میگن که ایران کشور گرانی هستش برای زندگی کردن، در حالی که او گفت که اینا همشون دروغ میگن. آموزش ما، بهداشت درمان، انرژی، آب و برق، همه اینها جزو ارزون ترین هاست، ما فقط در مورد مسکن هستش که باید مشکلمون رو حل کنیم. یک خبر هم داد در رابطه با اینکه میخواد اختیارات بانک مرکزی رو افزایش بده برای اینکه سیستم بانکی رو بتونن اصلاح بکنن، و گفت که بانک مرکزی نظارتش بر مؤسسات مالی و خصوصی افزایش پیدا کرده.
فضای مجلس موقع بررسی صلاحیت این چهار وزیر پیشنهادی چطور بود؟
خب از همون یکی دو روز گذشته کماکان مشخص بود که این وزرا رأی خواهند آورد. نکته‌ای که مطرح بود این بود که وجه اشتراک صحبت تمام مخالفان این بود که برنامه‌هایی که ارائه شده کلیه، برنامه‌هایی نیست که به طور مشخص بخواد که در مورد مشکلات اقتصادی راهکار ارائه کنه. یک وجه اشتراک دیگه این بود که میگفتن برنامه‌هایی که وزرا ارائه کردن با اسناد بالادستی منافات داره، ولی خب هیچ کدوم از این وزرا این موضوع رو نپذیرفتن و دفاع کردن از عمل کردشون. در مورد آقای رحمانی
دیگه زیاد وقت نداریم. من با اجازتون خیلی ممنون از فرنوش امیرشاهی. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم شب خوشی را برای شما آرزو میکنیم.